بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى قهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأجاب الشيخ رحمه الله عنه بجوابين. دیروز معلوم شد که استصحاب حکم شریعت سابقه جایز است و خیلی از آقایون هم گفتن مشکلی نیست. بعد اشاره شد که اینجا سه تا اشکال شده، دو اشکال مرحوم شیخ در رسائل دارن و یک اشکال هم که مرحوم نائنی. اشکال اولی که در رسائل بود این بود که در اینجا جای استصحاب نیست، چون ارکان استصحاب ناتمامه. استصحاب در جایی است که شک در بقا باشد، یعنی یقین به حدوث شیء داشته باشیم و فعلا شک در بقا اش داشته باشیم و اینجا از این قبیل نیست. چه این که نسبت به قبلی ها که شک در بقا نیست، یقین به ثبوت داریم نسبت به شریعت قبلی، نسبت به زمان خودمون هم که باز شک در اصل حدوث نه در بقا. از این اشکال مرحوم شیخ دو جواب دادن. یک جواب عبارت اینه که وفیه اولا انا نفرض الشخص الواحد مدرکن للشريعتين فإذا حرم في حقه شيء سابقا وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع من الاستصحاب أصلا وفرض انقلاض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدد اللاحق نادر بل غیر واقع و یتم الحکم فی المعدومین بقیام الضروره على اشتراک اهل الزمان الواحد فی الشریعت الواحده. خلاص این فرمایش مرحوم شیخ اینه که ما فرض میکنیم که یک نفر هر دو شریعت رو درک کرده. بعد از بعثت پیغمبر بعضی از کسانی که در شریعت سابق و شریعت حضرت عیسی متدین به اون دین بودن بعدم مسلمان شدن. این شخصی که هم شریعت عیسی رو درک کرد و هم شریعت اسلام را، اگر در زمان شریعت حضرت انسان به تعبیرشان چیزی برای حرام بود، حالا در اسلام شک میکنیم که اون حرمت باقی هست یا باقی نیست، این شخص میتونه استصحاب کنه. میگه قبلا که بر من یقینا حرام بود، الان شک میکنم، یقین سابق و شک لاحق، استصحاب میکنم من بقا اش را. و وقتی که این شخص استصحاب کرد بقاران و برای این شخص استصحاب جاری بود بلا اشکال، اگر بگید که نه این ممکنه تمام اهل شریعت سابقه در وقت بعثت پیغمبر خاتم همه از دنیا رفتن، هیچ کس زنده نبوده از اونا، میگن این فرض نادریست، بلکه اصلا غیر واقعه که ما بگیم در زمان بعثت پیغمبر اسلام تمام کسانی که متدین به دین مثلا حضرت عیسی بودن، هیچ کدام از اونا زنده هم مرده بودن؟ نه، یقینا عده از اونا زنده بوده. پس کسی که زنده بوده و درک کرده هم اون شریعت را و هم این شریعت جدید را، این شخص که بلا اشکال ارکان استصحاب براش تمام، یقین سابق و شک لاحق، استصحاب میکند بقا را. کسانی که باز مدرک هر دو شریعت نبودن، فرض کنید که از مسلمان صدر اسلام یک نفر دو نفر مدرک هر دو شریعت بوده، این دو نفر که استصحاب جاری میکنند، بقیه مسلمان هایی که فعلا مسلمان شدن، اگر اینها درک نکرده باشند اون شریعت قبلی را، میگیم اینها هم استصحاب جاری میکنند مثل همون دو نفری که درک کردن، به دلیل اشتراک در احکام. چون ما هم اجماع داریم و هم روایت داریم که، و ضرورت مذهبم بر همینه که کسانی که در یک زمان واقع هستن در شریعتشون مشترکن، یعنی اون چه برای بعضی هست برای همه خواهد بود. خب این دو نفری که در کردن هر دو شریعت را، جایزه استصحاب جاری کنن، بقیه مسلمان هم که درک نکردن چون با اینا محشورن و در همین زمان اینا هستن، از ادله اشتراک استفاده میکنیم، میگیم برای اینا هم اجرای استصحاب جایزه. پس اون دو نفر ارکان استصحاب در اونا تمام بود، استصحاب جاری میکردن، بقیه مسلمان هم که استصحاب جاری میکنن به حکم قاعده اشتراک که در یک زمان اهل یک ملت در احکامشون با هم شریک هستن. مرحوم آخوند بر این جوابی که مرحوم شیخ دادن اشکال میکنن، میفرماین که اولا مرحوم آخوند میفرماین که اینی که مرحوم شیخ جواب اول رو داد که ممکنه شخصی مدرک هر دو شریعت باشد، این که حرف درستی هست. و اما این که در باره بقیه فرمود از ادله شرکت اهل یک زمان استفاده می کنیم، نه، این حرف درستی نیست. به علت این که ادله شرکت کسانی رو میگن شریکن با اون فردی که توانسته این حکم رو جاری کنه، که مثل اونها یقین صادق و شک لاحق داشته باشن، یعنی ارکان استصحاب در اونها هم تمام باشه. فرض کن 100 نفرن ارکان استصحاب در همه تمامه، دو نفر مدرک شریعتین بودن، استصحاب جاری میکنن، بقیه هم که ارکان استصحاب در اونا تمام هست از باب اشتراک در احکام، اینا هم استصحاب جاری میکنن. ادله شرکت در احکام کسانی رو شامله که از حیث موضوع مثل همون دو نفری باشن که هر دو به اصطلاح شریعت رو درک کردن، نه این که اون دو نفر که ارکان حساب در اونا تمام بوده استصحاب جاری کردن، بقیه که اصلا ارکان استصحاب در اونا تمام نیست به حکم ادله اشتراک اینا با استصحاب جاری، اینا این اصلا شامل نیست. ادله اشتراک در جایی شامله که این باقی مونده هم از حیث موضوع و محمول مثل همون چند نفری باشن که درک کردن.
ما فرض میکنیم که در اول اسلام مثلا فرق 100 نفر صحابه پیغمبر بودن، تازه مسلمان رفتن. از این 100 نفر دو نفر واقعا در شریعت اسلام متدین بودن، اون دو نفر که براشون استصحاب تمام حساب جاری میکنن، این بقیه اون 98 نفر دیگه اینا هم استصحاب جاری میکنن احکام سابق را از باب اشتراک در ادله احکام. این حرف مرحوم شیخ. مرحوم آخوند میگن این که فرمودن دو نفری که درک کردن اون شریعت و اصحاب جاری میکنن درست اون ما قبول داریم، اما این که بقیه که اصلا درک نکردن اینا میگن مثل همونا هستن از باب ادله اشتراک. ادله اشتراک اینا رو شامل نیست. ادله اشتراک کسانی شامله که ارکان حساب در اونا تمام باشه، مثل همون دو نفر ارکان حساب اگر در اینا تمام بود اینا مثل همون اصحاب جاری میکنن. اما خویی بقیه که اصلا ارکان حساب در اونا تمام نیست، نه یقینی دارن نه شکی دارن، اینا اصلا به چه مناسبت مثل اونا باشن؟ اینا مثل اونا نیست اصلا. ادله اشتراک کسانی شاملن که مثل همون دو نفر ارکان حساب در اونا تمام باشه، نه اینجا چون مدرک نبودن نمیتونن حساب جاری کنن، از ادله اشتراک استفاده میکنن. ولی کسانی که اصلا شرایط حساب در اونا نیست، اینا رو نمیشه شما بگین که حکمش حکم همونه.
بعد از دوره پیامبر، یعنی کسانی که زمان حضرت مسیح درک نکردن، تو همون اول دوره مثلا 50 سال بعد دوره همون پیامبر بودن،
بله،
اونا چرا دلیل اشتراک جاری میکنن؟
بله،
به چه دلیل دلیل اشتراک جاری میکنن؟ دلیل اشتراک، دلیل اشتراک به حساب همون زمان جاری میکنن.
خب
اون زمان پس جاری میشه اون زمانش، یعنی 50 سال بعد
نهار کلام در همینه که همونها چه به چه حساب میخوان حساب جاری کنن. اون نفری که مدرک هر دو شریعت بودن که حساب جاری میکنن، این بقیه که مدرک نبودن چرا حساب جاری کنن؟ مرحومش همه از باب ادله اشتراک در احکام از این جهت جاری میکنن. پس همه مسلمان ها استصحاب شریعت سابقه جاری میکنن، اون دو نفر چون مدرک هر دو بودن بقیه هم از باب اشتراک در احکام. مرحوم آخون میگه اون که اون دو نفر جاری میکنن حرف درستی است، اما اینی که میگید بقیه که مدرک نبودن اینا میتونن جاری کنن این درست نیست.
این همش ادعایه، یعنی من هر سن تمام برگشت کردم آخون میگه نیست، شیخ میگه هست، اما دلیلشون من نفهمیدم. اون که دلیل دین اشتراک هست میگه دلیلش نیست.
آخون اجازه بدید کرام اینه که هر دو با دلیل حرف نزن. مرحوم شیخ میگه ما دلیل داریم که اهل یک ملت در یک زمان اگر بودن، در یک زمان اگر بودن، بعضی یک حکم، بعضی داره یک حکمی بودن بقیه نبودن، از باب ادله اشتراک در احکام میگیم این حکم درباره همه جاری است. اینجا هم در اول اسلام الان فرض که 100 نفر اصلا از اصحاب پیغمبر، اینا همه مکلف هم هستن، میتونن استصحاب شریعت سابقه جاری کنن. دو نفر چون مدرک بودن اونا که حق جاری کردن دارن، بقیه هم جاری میکنن از باب ادله اشتراک در احکام. این حرف مرحوم شیخ. مرحوم آخون میفرمایند که اون دو نفر که جاری میکنن حرفتون درسته، ای که بقیه جاری کنه از باب ادله، ادله اینا شامل نیست. ادله اشتراک در احکام کسانی شامله که مثل همون دو نفر از نظر شرایط حساب در اینا شرایط موجود باشه، نه این که اینا فرض کنه اصلا اهل استصحاب نیستن، استصحاب برای اینا اصلا لازم نیست، یعنیش اینا مثلا دیگه حساب جاری کنن اینجوری هستن. ادله اشتراک کسانی شامل میشه که از نظر موضوع مثل هم باشن، اگر مستطیعن هر دو مستطیعن، اگر مسافرن همه مسافر باشن و هاکذا. قال عبارت را میخونیم. عبارت مرحوم آخون اینه، صفحه 325: و اما ما افاده من الوجه الاول فهو و این کان وجیهن به نسبت الار جرایان الاستصحاب فی حق خصوص المدرك لشریعتین. یه حرف درستی است. الا انه، عبارت پایه است، الا انه غیر مجدن فی حق غیرهی من المعدومین، یعنی غیر مدرک، بقیه شامل نیست. ولا یکاد و یتم الحکم فیهم به ضرورت الاشتراک، به ضرورت اشتراک اهل شریعت الواحد ایزن. نسبت به اون دو نفر قبول داریم، اما این بقیه که درک نکردن معدومین بودن، اینها رو به حکم ادله اشتراک نمیتونه بگیم اینا هم میتونه حساب جاری کنن. چرا؟ ضرورت ان قضیه الاشتراک لیست الا ان الاستصحاب حکم کل من کان على یقین و شک. استصحاب مال هر کسی که یقین شک داره. حالا دو نفر از اینا مدرک بودن که حساب جاری میکنن، بقیه هم که یقین شک مثل اونا دارن نه مدرک نبودن، بقیه هم میگن جاری میکنن. اما بقیه که اصلا یقین و شک ندارن اونا به چه دلیل؟ لا انه حکم الکل ولو من لم یکن کذالک بلا شکن و هزا واضح. پس ادله اشتراک میگه هر کس که شرایط حساب در اون بوده اینا میتونه حساب جاری کنن، اما کسانی که اصلا شرایط حساب در اون نیست اینا به چه مناسبتی ادله اشتراک اونا رو شامل بشه؟ یعنی اشتراک در حکم به دلیل اشتراک تابع اشتراک در موضوع است. این دیگه حرف مرحوم آخون نیست. این یعنی اشتراک در حکم به دلیل اشتراک تابع اشتراک در موضوع است. یعنی اگر 100 نفر بودن در موضوع با هم مشترک بودن، اما 2 نفرشون پس کن یک حکم جاری کردن، بقیه هم چون در موضوع با اونا شریکن، اونا مسافر بودن اینا مسافرن، اونا مستطیع بودن اینا مستطیع هن، اونا ماه رمضان روزه گرفتن اینا ماه رمضان متن روزه بگیرن، این بقیه هم که از نظر موضوع مثل همونا هستن اینا متن حکم جاری کنن، اما نه کسانی که از موضوع نظر موضوع مثل ها نیستن.
الان میگه قرار نبود که مشکلمون اون حکمه بود، یعنی ما میگیم این حکم که الان من در شریعت حضرت مسیح دارم، آیا همون حکم ما توی شریعت اسلام میتونیم استصحاب جاری کنیم؟ یه قبلا یه حکم مثلا نکاح بوده،
بله،
اون نکاح در زمان مسیح رو ما الان بیایم در زمان پیامبر استصحاب کنیم؟
بله،
همون حکم هم اینجا هست، مگر یه نقص بده باشه، همون حکم هم هست، بس حکمه.
خب
یعنی همون بعد آقای شیخ انصاری میگه اون حکمه به دلیل اشتراک احکام مشترک بین مردم موجودین است، پس چون اون زمان کسانی که نبودن مثل اون کسانی که بودن،
بله،
همون رو جاری بودن، حکم رو جاری، یعنی همون حکم رو ما الان ما استصحاب
می‌کنیم. خب
اینجا بحث مطرح نیست که ما اینجا طرف شرایط استصحاب داشته باشه یا نداشته باشه، مسافر باشه یا نباشه، اصلا ما میگه موضوعات الا تقدیر موجوده، یعنی اگه طرف موجود شد این حکم هست یا نیست، ما الان حکم رو الان زمان داشتیم الان همون رو میخوام استصحاب کنیم. حرف آقای شیخ به نظر روشنتر میاد تا حرف آقای آخون. الان حرف آقای شیخ الان میگه این حکم رو شما همون زمان بعد زمان پیامبر همون حکم رو استصحاب کن. ما اونجا بس تمام بودن ارکان استصحاب رو نداره، نمیدونم این چیزیشون داره توضیح میده، بس ارکان استصحاب باید اونجا کامل باشه کامل نباشه. ما صحبت ما این آیا اون حکم زمان پیامبر و زمان حضرت مسیح رو ما میتونیم زمان پیامبر استصحاب کنیم؟ این جوابش همین اشکال جواب هم دادن آقای شیخ انصاری که بله میشه، به خاطر اینکه احکام مشترک بین معدومین موجوده.
خب کلام اینه که حرف مرحوم آخوند میگن که ادله اشتراک مثلا مردمی که مشترک هستن با یک دیگر در یک حکمی، اگر 2 نفر مکلف بودن به اجرای اون حکم، بقیه هم که با اون 2 نفر مشترک هستن اینا مطلقاً حکم عمل کن. حالا زبدید فرض کنید که 2 نفر فن مسافر، اینا نمازشون قصره، بقیه هم فرض کنید مسافرن الان، اینا بگیم باید مثل همونا نمازشون قصر بشن، 2 نفر مستطیعن باید برن مکه، بقیه هم مستطیعن نرفتن مکه، اینا میگیم از مثل حکمشون حکم همونه،
مستطیع شدن میرن
مکه. خب حالا کلام اینه که اینجا شما بخواین بگید که این 2 نفر که مطلق بودن اصحاب جاری میکنن، پس بنابراین بقیه همه مسلمان ها متن اصحاب عدم نفس جاری کنن، بگیم این در وقتی است که این بقیه هم از نظر شرایط اصحاب در اینا باشه اصلا و الا
شما میگید باید باشه، ما خود ما دنبال اون نیستیم که بفهمیم که اینا شرایط دارن یا ندارن، بس اینه که آیا اون حکم رو ما میتونیم جاری بدیم علی فرض اینکه مسافر باشه، آیا میشه علی فرض اینکه مستطیع باشه، آیا میشه؟
آخر کلام اینا که میگم ادله اشتراک اینا رو شامل نیست، باید شامل باشه،
شامل نیست همون آقای آقا گفت میشه، ایشون میگه نمیشه، ما هم یعنی شما بگین که بذور که اون من خود نمیشه، اونشو میگه ادله اشتراک شامل، آقای شیخ میگه ما که فهمیدیم حرف شیخ داره حرف آقا به ما حض نشد
از آب دنم عبارت بخوانم تمام کنم گوش کنید، الا انه غیر مجد فی حق غیره من المعدومین، درست، ولا یکاد یتم الحکم فیهم به ضرورت اشتراک اهل شریعت الواحده ایزا، شما از این باب ضرورت اشتراک اهل شریعت واحده میخوان بگن همه مثلا حساب جاری کنن، ولی این نمیشه، ضرورت ان قضیه الاشتراک لیست الا ان الاستصحاب حکم کل من کان علا یقین و شک، استعمال این آدمه که یقین و شک داشته باشه، ادله اشتراک هر کسی که یقین و شک داشت مثلا حساب جاری کنه، مختص به اون یک نفر دو نفر نیست، لا انه حکم الکل ولو من لم یکن کذالک، نه این که ادله اشتراک بگه این حکم همه این اهل این شریعت ها، ولو این که مثلا شرایط در اینا نباشه، این کسانی که مثل اون دو نفر اون شرایط در اونا هست و ولی مدرک نبودن، اینا میتونن سرجوری کنن. اما کسانی که همین شرایط در اونا نیست، از نظر موضوع مثل اون دو نفر نیستن، اینا نمیتونن حساب اصلا جاری بکنن چون مدرک نیستن. لا انه حکم الکل ولو من لم یکن کذالک بلا شکن و هذا واضح. خب یعنی عرض کنم که ان الاشتراک فی الحکم بدلیله، اشتراک در حکم به دلیل اون اشتراک، تابع للاشتراک فی الموضوع، اگر در موضوع یکی بودن، اگر همه مستطیع بودن حج بر همه واجبه، همه مسافر بودن نماز قصر بر همه واجبه. مثل و مثل ایراد صاحب الکفایه ایزن، مرحوم آقایونیم همین ایراد بر مرحوم شیخ وارد می کردن که نمیشه بقیه مسلمان ها را بگیم حکمشون حکم همون دو نفره. کسانی که مثل اون دو نفر شرایط حساب در اونا جاری بوده، اینا میتونن مثل اون حساب جاری کنن، نه همه مسلمان ها، ولو فعلا شرایط حساب در اونا جاری نیست. و ثانی ها که انشاءالله روز شنبه. خب عرض کنم که دیروز سالگرد در گذشت مرحوم آیت الله بروجردی بود. عرض کنم که شون یه شخص واقعا خیلی کم نازی بنده، اول از میشون تقلید وقتی مکلف رفتم، اولین مرجع تقلید من همیشون بودن. عرض کنم که در باره ایشون وقتی شون فوت کرده بودن، گمانم مشهد یک جلسه برای شون تشکیل داده بودن، سالگرد بود چی بود، ما تو جلسه بودم مسای خویی تعالی مرحوم آقای مروید نشسته بودن. بعد آقای مروید ما گفتن که مرحوم آقای بروجردی یک آقایی است در قم به نام آقای عراقی، این میگفت که من آقای بروجردی تلقین میدادم و وقتی که من تلقین میدادم آقای بروجردی با ما همان دیگر تلقین میداد خودش. این آقای مروید ما فرمودن. بعد وقت مقام معظم ربیع آمده بود مشهد و ما رفتیم خود نصران پشش نمر بیشتر نبودن اونجا. بعد دیم یک مرد تقریم پیرمردی هم هست با ایشون صحبت میکنه، اهل مشهد نیست. گفتم ایشون کیه؟ گفتن که آی عراقی قومیه، ایشون متصدی کتابخانه مرسه فیضی قوم هست. آی مرویدم گفت ما کارشون نمونه. بعد که ما در آمدیم بون آقای عراقی، گفتم آقای عراقی شما هستید؟ گفت بله. گفتم آقای مروید از علم مشهد میشناسید؟ گفت بله. گفتم ایشون از قول شما از تلقین آقای بروجردی یک مطلبی نقل کرده، میشه از خودتون بشنوام که واسه در بین نباشه؟ ایشون گفت که شما وقت دارید که 10 دقیقه همجا صبر کنید، هم تو کوچه خامنه‌ای بسلا. گفتم بله. گفت که من و آمیرزا مهدی بروجردی، پدر خانم آیت الله گلپایگانی، نزدیکترین اشخاص با آقای بروجردی بودیم، جز حوارینشون بودیم، هیچ کس از ما نزدیکتر با آقای بروجردی نبود و کاملا به تون صدای آبری هر دومون آشنا بودیم، سالها با ایشون بودیم. آقای بروجردی مریض شد، ایشون وصیت کرد گفت من میمیرم، با آقای مهدی بروجردی گفت تو من غسل بده و کفن بکن، به ما هم گفت تو مرد تو قبر بذار و تلقین بده. گفتم خیلی خوب. ضمناً فتوای آقای بروجردی این بود که بوسیدن دست اشکال نداره اما بوسیدن پا جایز نیست و حرامه. اینم فتوایشون بود که بوسیدن پا حرامه. بعد میگه که وقتی که ایشون فوت کرد، آمیرزا مهدی بروجردی طبق وصیت اومد آقای بروجردی رو غسل داد و کفن کرد، یک کفن سراسری از که پارچه یک ببندن. وقتی آمد از پایین پاک این پارچه ببنده، از پایین پای آقای بروجردی جلو رفت تا که کف پای آقای بروجردی ببوسه، آقای بروجردی مرده پاش جمع کرد نگذاشت ببوسه، یه هر کار جمع کرد نگذاشت ببوسه، این عقب رفت و پاش رو بست و خیلی رفتیم دفن کردیم. ما هم رفتیم آقای بروجردی تو قبر گذاشتم، شروع کردم اسم افهم. خلاصه از اول تلقین دم هر چی با میگن میشون هم را موگه. گفتم شاید کسی تون صداش مثل صدای ایشونه و کنار قبر را هر چی با میگم اونم میگه. آمدم بیرون دیم مردم آقای بروجردی خیلی از قبر فاصله، جمعیت زیاد از قبر فاصله، هیچ که کنار قبر نیست. تمام آمدم بیرون و نصدا نیست. خلاصه از اول تا با آخر هر چی من گفتم ایشون در قبر با من هم نهارا کرد و خودش تلقین داد و بعد از قبر مادر آمدیم و سر قبرم بست. این آقای عراقی گفت این داستان برای خودم بود که آقای بروجردی من خودم دیدن. و وقت آقای بروجردی یک نوه دختری هم داشت به نام آقای علوی. شون پسر کن داشت و یک نوه دختری داشت. ما یک سال افته بودم به قوم، ایشون ما دیدن مون آقای علوی از علمای قوم سیدم هست. ما بازدیدشون که رفتیم اون وقت یه خانه خیلی قدیمی قشنگ بود و خیلی قدیمی هم بود با طرز مخصوصی اینا. گفت این خانه مادر دکتر مصدق وقف کرده برای مرجع تقلید قوم هر در هر دوری که باشه. لذا آقای بروجردی مدت همینجا بودن و ایشون رو فوت کردن در هر صورت. بعد ایشون گفت که آقای بروجردی وقتی که فوت کردن، معذرت میخوام، دولت انگلستان در هر چند سال یک مرتبه، ایشون گفت که هر 20 سال هر 30 سال یک مرتبه او اسناد محرمانه رو منتشر میکنه، که اخیرا من شنیدم که اسناد محرمانه اینو منتشر میکنه. بعد از چند سال اروپایی ها انگلیس و شاید امریکا هم میخوام میکنن اسناد محرمانه که دارن منتشر میکنن دیگه. وقت اسناد محرمانه رو منتشر کردن، یکی از چیزی که اون وقت چیز شد این بود، آقای بروجردی وقتی که اون وقت نفت ملی شد، انگلستان بیرون کردن دیگه، بالاخره ملی شد نفت رفتن، انگلستان کشتی جنگیش آماده بود کنار ایران لنگر انداخته بود که به ایران حمله کند و نفت در دومات بگیره. آقای بروجردی نامه نوشته بودن به سفیر انگلستان دادن فرستادن برایشون. در اون نامه نوشته بودن که اگر چنانچه دولت شما به ایران حمله کند، من فتوای جهاد میدم و اگر فتوای جهاد دادن دیگه میدونیم که چی میشه، اصلا کسی از شما زنده از این مملکت بیرون نمیره. سفیر انگلستان هم وقتی با دولتش تماس گرفته بود گفته بودن خیلی خوب میشه، پس ما برمیگردیم و دیگه حمله به ایران نکردن. اون وقت اون نامه میگفت که منتشر شده در 20 سال 30 سال همون نامه رو منتشر کردن که ما میخواستیم حمله کنیم به ایران و مرتبه نفت دیدیم از ایران. آقای بروجردی یک همچه نامه ای نوشت و ما هم جرأت نکردیم، گفتیم همه سربازی ما کشته میشن، لذا ما هم برگشتیم و به اصطلاح این کار نکردیم. شون میگفت که این یکی از خدمات بزرگ آقای بروجردی این بود که شون این کار کرد. و ضمناً یک سال ما در چیز بودیم، مکه بودم. اون وقت اون آمیرزا مهدی خسر آقای گلپایگانی، پسر آقای گلپایگانی یک پسر بزرگ هم زنده هست و مرده، روحانی هم هست، مکه با هم تو یک خیمه بزرگی بود، در بنا بودیم خیلی بودن. بعد گفتنشون پسر آقای گلپایگانی، ما بهشون گفتم که شنیدم که یک همچه موضوعی بوده و پدر شما جزه. بعد ایشون گفت که درسته. بعدش یک داستانی نقل کرد، گفت جد پدر من، یعنی جد ما در واقع، جد مادریم آقای بروجردی، آمیرزا مهدی بروجردی، ایشون بدون عینک نمیتونست مطالعه کنه، باید با عینک مطالعه کنه. و یک سال ایشون مرا به کربلا، تو قطار که میشینه در بین قطار نگاه میدنن و چند تا از عربا میان که سوار قطار بشن. و عراق بعضی جوهاش تقریبا همیشه آب داره. اون وقت اینا کفشاشو در آوردن، پایلوخ آمدن. وقت آمدن تو قطار استادن، قطارم جا نبوده، استادن. اون وقت این جد ما دیده که یک از عربا که آمده اینجا دور او استاده، لای انگوشتاش گل داره که آمده. بدونی که او بگه با انگوشتش یک کم از این گلای لای دو انگوشتی عرب بر میداره و به چشماش مکشه. دماده مرا کربلا حرم زرد میخونم، مد گریه میکنه، دست مبرا اینکاش برده اشکاش باکنم، اینک نداره اصلا، اینکاش تو جیبشه. بعد میبینم بدون اینک داره دعا میخونه، تعجب میکنه. و تا آخر عمرش ریسترین خط رو از اون تاریخ به بعد ایجاد ما خلاصه بدون اینک مطالعه میکرد، از برکت همون گلی که از لای انگشت زائر امام حسین علیه السلام برداشته. بعد آقای بروجردی میگه همینجور بوده. آقای بروجردی هم چشماش کم نور بوده، بدون اینک نمیتونستن مطالعه کنن، بهترین دکترها آوردن نمیتونستن کاری بکنن. ایشون هم یه وقتی که هیئت میاد به منزل ایشون ایام عزاداری، بعضی از هیئت ها رو سرشون گل می‌مارن در روز عاشورا و تاسوعا. ایشون بدون این که به طرف بگه همینجوری که وارد منزل میشن یه مقداری از همون گل روی سر هیئت برمی‌داره و چشماش میکشه تا آخر روز، تا آخر عمرش های برده بدون عینک ریسترین خط رو دیگه متعالی نکرد از برکات همون گلی که از چشم اون به سال زوار امام حسین علیه السلام برداشته. اینن ایشون نقل میکرد که آقای بروجردی یک همچه به سال چیز هم داشت، خدا رحمتش کنه. در رسول عدیشون سالگردش دیروز بودن و خدا آن عالم شد با درجاتشون و همه کسانی که در مسیر مذهبت شدی و زحمت کشیدند رفتن برای شادی رویشون و همه افرادی که در این مسیر بودن سلوات بفرستید.